رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران. شما همراه نیمه شب وارد بخش دوم برنامه نیمه شب رادیو فردا میشید. سپاسگزارم اگر از آغاز این برنامه با ما همراه بودید و اگر همین الان هم به ما پیوستید، سلام میکنم به شما. نیمه شب بر شما خوش. اگر از هر جای دیگر ایران و جهان هم که با ما هستید فرقی نمیکنه، سپاسگزارم که به این برنامه پیوستید. وقت خوبی است چون ما مروری میکنیم در بخش دوم، در آغاز بخش دوم، بار دیگر بر آخرین و تازه ترین خبرها. آزاده اسدی اینجا با ما همراه هست برای آخرین خبرها.
متشکرم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام های ارشد آمریکا گزارش داده است که آقای بایدن در سفر دو روزش ارائه بسته ای از کمک های اقتصادی و فنی از جمله در زمینه بهبود استخراج و بهره برداری از منابع گاز و سوخت های دیگر را به عنوان به دولت اوکراین اعلام خواهد کرد. از ایران بشنویم. شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین که روز دوشنبه توانستند با بستگانشان ملاقات کنند، از مشاهده علائم ضرب و جرح شدید برخی از زندانیان و تایید گزارش‌های رسیده در این باره خبر دادند. فاطمه بابادی، همسر سهیل بابادی و احمد ملکی رونقی، پدر حسین ملکی رونقی، به رادیو فردا گفتند که بستگانشان با تایید ضرب و شتم‌ها گفتند که زندانیان را با دست‌های بسته به شدت کتک زدند و خود آنها در اعتصاب قضا به سر می‌برند. رئیس سازمان زندان‌های ایران در چند روز گذشته بارها ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 اوین را در روز پنجشنبه گذشته تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به گفته او این هفته انجام می‌شود، تورم بسیار محدودی را در پی خواهد داشت. خبرگزاری مهر گزارش داده است آقای روحانی که پس از نشستی در وزارت جهاد کشاورزی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آن میزان نیست که بخواهد موجب نگرانی مردم شود و دولت در کنار آن اقداماتی را برای مهار آثار تورم انجام خواهد داد. معاون سیاسی انتظامی فرماندهی تهران اعلام کرده است هنوز درخواستی از سوی خانه کارگر برای صدور مجوز راهپیمایی در روز 11 اردیبهشت ماه روز کارگر دریافت نکرده است. علی اصغر ناصربخت به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورت دریافت درخواست بر اساس روند قانونی به آن رسیدگی می شود و تصمیم نهایی با استانداری است. بشنویم باز هم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای حاشیه‌ای دریای خزر در روز سه‌شنبه راهی مسکو شد. خبرگزاری مهر گزارش داده است که وزیران خارجه مقدمات اجلاس رؤسای جمهوری کشورها را در مهر ماه آینده در آستارا خان فراهم خواهند کرد. ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که بر سر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر اختلاف نظر دارند. و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از احتمال تهیه سند جامع برنامه هسته‌ای ایران تا 8 ماه آینده خبر داده است. آقای کمالوندی گفته است تهیه چنین سند یا برنامه درازمدتی در صورتی امکان پذیر است که آینده قابل پیش بینی باشد، اما وقتی روندها قابل پیش بینی نیست، برنامه جامع به رویا تبدیل می شود.
خیلی سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با خلاصه از آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید و اونقدر فرصت باقی هست تا از شما دعوت کنم که شنونده بازپخش برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسم فرمان. فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه نیمه شب از همراهی شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب به شما خوش و خرم.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسم فر مثل هر هفته با شما خواهم بود. مروری بر چند خبر و نویسنده مهمان این هفته مطالبیه که در ادامه خواهید شنید. اما ابتدا مرور چند خبر. آیدا شاملو، همسر احمد شاملو، با انتشار یادداشتی اعلام کرد که جلد تازه کتاب کوچک قرار بود به نمایشگاه کتاب تهران برسه هنوز آماده نشده. با این حال خبر داده که او و همکارانش با جدیت برای آماده سازی جلدهای 13، 14 و 15 بدون هیچ کم و کاستی نسبت به اونچه که احمد شاملو تدوین کرده بود در حال تلاشند. اول فروردین همزمان با روز سعدی شاعر بزرگ تاریخ ادبیات ایران، مجموع مقالات سعدی شناسی دفتر 17 توسط مرکز سعدی شناسی منتشر شده. این مجموعه در برگیرنده مقالاتی از اساتید ادبیات ایرانی درباره سعدیه. مجموعه 60 مقاله جواد مجابی در حوزه نقد هنری که از دهه 40 به صورت پراکنده چاپ شده بود، از سوی نشر بهنگار به عنوان سرآمدان هنر نو در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد. عباس بختیاری، بازیگر تئاتر و نوازنده دف، سال هاست به پاریس مهاجرت کرده. او از اولین روزهای انقلاب ایران به سازمان چریکهای فدایی خلق پیوسته بود و بعد چند باری به زندان افتاد و در نهایت از اعدامهای اوایل دهه 60 جان به سلامت برد و از ایران خارج شد. سال هاست مشغول فعالیتهای هنریه، اما حالا با انتشار کتابی به نام سیانور، وقایع سیاسی اون سالها رو با زبانی پرکشش و خوشخوان و ساده و عکسهای منتشر نشده زیادی در چاپی پاکیزه منتشر کرده. عباس بختیاری، نویسنده سیانور، مهمان این هفته ماست.
رگبار مسلسل شیشه بزرگ اتاق نشیمن را خرد کرد و شیشه ها پخش زمین شد. من و فرزانه وحشت زده از خواب پریدیم. صدای شلیک گلوله و زنگ ممتد در خانه توی سرمان می پیچید. گیج بودیم، هراسان بلند شدیم، با عجله تمام کاغذها و نوشته‌ها و کروکی بانک ملی رش را که زیر بالش مخفی کرده بودم به او دادم. افراد مسلح سپاه عربده‌کشان از پشت بام‌ها ریختند توی حیاط. فرزانه که 6 ماه حامله بود سریع همه کاغذها را در لباس زیرش جاسازی کرد. صدای پوتین‌ها نزدیک‌تر می‌شد. یک بار هجوم آوردند به داخل خانه. قزل داد زد پسر مش حسینه و از راه رو خیز برداشت تا اسلحه را از دست یکی از پاسدارا بگیرد که پاسدار دیگری سینش را نشانه گرفت و شلیک کرد و قزل افتاد روی زمین. دیدم که دایره قرمز خون روی پیراهنش بزرگ می شد. یکو ته قنداق جرسه کوبیده شد توی صورتم. ساق پاهایم سوخت و افتادم روی زمین. زمین پر از خورده شیشه بود. دستی صورتم را با زور فشار داد و انگشتش را فرو کرد توی دهانم تا سیانوری را که نبود بیرون بکشد. 5:30 صبح 31 شهریور ماه 1361 بود. خانه تیمی سازمان چریکهای فدای خلق ایران در کوچه قدیمی یکی از محله‌های شهر رشت.
آنچه که شنیدید بخشایی بود از کتاب سیانور نوشته ی عباس بختیاری. خیلی خوش آمدین آقای بختیاری به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. این کتاب بخشی از زندگی شماست که از چند سال پیش از انقلاب تا چند سال بعد از انقلاب رو در بر میگیره و حاوی ماجراهایی است که بر شما رفته به عنوان یک جوانی که در اون سالها با انقلاب رو در رو میشه و به یک سازمان سیاسی هم گرایش و تمایل داره و سرکارش به زندان میفته. آیا همه اینها وقایع واقعی است که برای خود شما اتفاق افتاده یا بخشی از اینها حاصل به هر حال تکنیک داستان پردازی یا به اصطلاح تخیل هم هست یا وقایع دیگران هم هست؟
خب همونجوری که شما هم اشاره کردین یه اتوبیوگرافی دقیق، بدون اینکه کوچکترین موردی تصویر ذهنی باشه. در واقع کتاب زندگی تلخ و غم انگیز من هست به عنوان یک جوان ایرانی در اون سالها، از کودکی که خب در یک محله خیلی فقرآلوده به دنیا آمدم و بعدم بزرگتر که شدم پیوستم به یک سازمان سیاسی که خب موقع سازمان چریکهای فدای خلق ایران بود، و تمام در واقع حوادث و رویدادهای تلخی است که بر من و همچنین بخش مهمش همسر من بود که در کتابم آمده، متاسفانه فرزند ما هم از دست رفت در این میان.
خب آقای بختیاری، این کتاب در واقع یک برشی هست از یک دوره تاریخی ایران هم در این حال. به نظر میاد که شما بیش از این که بخواید زندگی‌نامه خودتون رو برای خواننده تعریف بکنید، انگار خواستید که یک چیزی رو از فراموشی نجات بدید یا یک مقطعی رو از دورانی که شما شاهدش بودید.
کاملا میکنم دقیق این تعبیر، به این دلیل که من در واقع بهانه هستم و قهرمان های این ماجرا اون کسانی هستن که خب جان باختن و تمام در واقع مسائلی که تو این کتاب بازگو شده و تأکید شده در حقیقت زندگی دیگرانه. درسته که به خود منم پرداخته شده تو این کتاب و چاره‌ای هم نداشتم، من به خاطر اینکه هویت ببخشم به این کتاب ناچار شدم که اپیزود بندی کنم و خودم رو در واقع بهانه بکنم برای تصویر کردن اون چی که تو اون دوران بر ما گذشت.
ساختار این کتاب به صورت قطعات کوتاه کوتاه و تیتر بندی شده طراحی شده و به نظر میاد که بیشتر سعی کردید با کنار هم گذاشتن خاطرات پراکنده اما در این حال یه جورای پیوسته این تصویر رو بازسازی بکنید، نه به صورت یک مثلا اتوبیوگرافی که به صورت کلاسیک روایت میشه.
کاملا درسته، به خاطر اینکه من پس از اینکه نوشتم رو به پایان رسوندم آمدم دیدم که خب بعد از تجربه سینمایی خودم در واقع استفاده بکنم، حدود 34 صفحه رو اصلا حذف کردم از این کتاب چون اپیزود بندی کردم و به خاطر اینکه تاثیرگذاریش رو ببرم بالا اومدم خودداری کردم از بازگو کردن چیزهایی که قبلا در کتاب‌ها توسط دیگران بازگو شده، نظیر وضعیت بد بهداشتی زندان‌ها یا نمیدونم دفعات گوناگونی که ما بازجویی رفتیم، کوشش کردم اجتناب بشه به خاطر اینکه خواننده در واقع اون تانسیون اون اثرگذاری که تو نوشته هست رو بگیره و از موضوع اصلی خارج نشه.
یک نثر بسیار ساده و بیالایشی کتاب سیانور داره، کتابی که شما نوشتید، انگار که شما نشستید و حرف میزنید و خاطره تعریف میکنید و کسی اینها رو ضبط و ثبت کرده. علت انتخاب این شکل نوشتن چی بود؟ آیا تشخیصتون این بود که این جور صحبت کردنی صمیمانه تر هست یا بهتر خواننده رو درگیر میکنه، یا اینکه به دلیل اینکه اولین تجربه نوشتاری شما بوده ظاهرا به این فرم این رو شما نوشتید؟
نه، تجربه من توی زندگی خارج از کشور در واقع این رو به من داد که برای نوشتن این کتاب نهایت در واقع سادگی رو به کار ببرم. فکر کردم که اون زبانی که خود من روزمره دارم تو این کتاب به کار ببرم تا اینکه فکر کنم خب حالا چه واژه‌ای میتونه زیباتر باشه.
خب این بخشی کتاب شما لو از ماجراها و حوادث بسیار پرتب و تابی که در اون سالهای پرتنش در ایران میگذره در فاصله 56 57 58 و 59 و حامل روایت هاییست از اعدام ها، از شکنجه ها، از کشته ها، از آدم هایی که از بین رفتن، جوان ها و خانواده هایی که از بین رفتن، استعدادهایی که به دلیل درگیری های سیاسی از بین رفتن. در چنین روایت هایی روایتگر یا خاطرگو معمولا مغلوب حس های خودش ممکنه بشه، مغلوب انبوه عواطف بشه، به خصوص در داستان شما که پر از کشته شدن دوستان و هم محلی ها و آشنایانتون. چقدر شما سعی کردی که نذاری که این روایت آغشته به یک سوگه نگری بشه؟
من حقیقتش وقتی که کتاب تموم شد بستمش، ازش فاصله گرفتم، یک ماه بعد شروع کردم دوباره خوندن و فکر کردم اون صداقتی که در اون آدم ها بود و اونجوری جانشون رو گذاشتن و رفتن باید توی نوشته کاملا مشهود باشه، کاملا به کار گرفته بشه.
خب شما فکر میکنید روایت اون روزهای سخت و دشواری که شما پشت سر گذاشتین و اون سالها برای نسل امروز که فاصله گرفته از همین ادبیاتی که شما میگید مثلا همرزمان، الان این ادبیات به هر حال در بین نسل امروز رواجی نداره یا طرفداری نداره، ورود به رزم و مبارزه و اینها، فکر میکنید روایت اون سالها برای نسل امروز که کتاب شما رو در دست میگیره چه دربر داره و چه حرفی داره؟
من به یه چیز دیگه فکر کردم. من فکر کردم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، نهایتا 20 سال دیگه در واقع نسل من وجود نداره، ما رفتیم و بهتر این به عنوان یه سند بمونه. حالا میتونه تو کتابخونه ها باشه، در فردای ایران شاید این امکان پیش بیاد به عنوان یک سند دوباره منتشر بشه، این بمونه و نسل های بعد مطالعه کنن. نسل میانی یعنی نسل بعد از ما بیشتر طالبه بدونه تا این نسل جوان امروز.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس بختیاری نویسنده کتاب سیانور بود. سپاس که ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.